أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اشکال هفتمی را که بر مرحوم شیخ وارد کردند اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که شاید این اشکال از بقیه اشکالها فنی‌تر و نزدیکتر به همون تفسیری است که ما برای عبارت مرحوم شیخ عرض کردیم. ایشون می‌فرمایند نصف را که شما میگید ظاهر در نصف مشاع است بین الحصتین، این مطلب صحیح نیست، چون بلکه نصف ظاهر در همون نصف مشاع العین است، نه نصف مشاع بین الحصتین. چون این ظهور نصف در نصف مشاع بین الحصتین اگر ملکیتین اگر از ناحیه لفظ باشه، بگید لفظ دال بر اینه، این که خیلی واضح بطلانه، زیرا لفظ دال بر جامع نصف است، الجامع بین المشاع والمختص، و لحاظه اگر اراده بکنه مختص را مجاز لازم نمیاد. حتی در مختص از خارج، یعنی نصف شرقی یا نصف غربی، لحاظ مشاع بین من العین هم تازه بین اجزاء خارجی عین هم این ظهور لفظی نیست، بلکه این یک ظهور اطلاقی است. از باب اینکه اراده مشاع اقل و معونتر هست از اراده نصف معین در خارج، نصف غربی یا نصف شرقی، نصف مشترک در تمام اجزا، گرچه باز هم یک قیدی داره و اون مشترک در کل جزء جزء، به دقیقه در حقیقت هر دو قیدن، ولی احدهما قیدش اقل عرفن که انه مشترک، نصف مشترک بین کل اجزا همون طبیعی نصفه و معونه زائدهی بر طبیعت نداره، ولذا به خلاف نصف مختص به طرف شرقی یا به طرف غربی یا این نصف یا اون نصف، ولی ذا مقتضای ظهور اطلاقی تعیین ما هو اخف و معونتن هست. در باب مشاع بین الحصتین هم همینطور، اگه کسی ادعای ظهور وضعی بکنه این مطلب قطعا صحیح نیست. و اما اگر مدعای مرحوم شیخ ظهور اطلاقی باشه، باز که بگه نسبت به حصتین هم ما مقدمات حکمت و اطلاق جاری میکنیم، ایشون می‌فرمایند نسبت به حصتین مقدمات حکمت و اطلاق را نمیشه جاری کرد. به این معنا که نسبت به مشاع بین الحصتین این نیاز داره که آقای مالک اضافه کنه و لحاظ کنه در مقام چیز، در مقام انشاء اضافه کنه نصف را به حصه خودش و حصه شریک خودش، نصف از هر دو، بگه نصف از هر دو را فروخته، و این اضافه خودش قیدی است و دالی میخواد، مجرد عدم اضافه نصف به حصه خودش و حصه شریکش اقتضای اضافه الیهما معن را نداره. عدم اضافه شیئی است و اینکه مضاف شده به هر دو و نصف نصف هر دو حصه باشه، این یک شیء دیگری است. تعبیرشون اینه فان عدم اضافته الى نفسه ولا الى شریکه لا يقتضي الاضافه الیهما معن. همچنان که درباره اشاعه از عین میگیم عدم اضافه به غرب نصف غربی یا عدم اضافه به نصف شرقی یقتضی اشاع بین النصفین، اینه در عین میتونیم بگیم ولی در حصتین نمیتونیم بگیم. اینجا عدم اضافه کافی نیست، بایستیم ملاحظه کنه نصف را به ما هو نصف هر دو حصه و تا این ملاحظه رو نکنه این نصف نصف مشابه الفساتین نمیشه. وقتشون میفرمان فلم یکن فی الکلام او فی المقام ظهور یقتضی صرفه الى نفسه یبطل البیع. حالا اگر ظهوری بود که این اضافه کرده به ملک خودش، حصه خودش، فبها، مثل اون ظهور در اصالت و امثال اینها، خب ما میگیم این نصف به مقتضای اون ظهور اضافه شده به خودش. اگر نه، ظهور اینچینی نباشه، ما ندونیم این نصف مشاع از عین را که نسبت به عین مشاع بین الحصتین چگونه اضافش کرده به حصه خودش فقط، یا اضافه کرده به حصه دیگری فقط، یا اضافه کرده به هر دو حصه. اگر در این جهت شک کنیم، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضای اضافه به حصتین را نداره، بلکه اینجا ما این از این نظر مجمل میشه، چون همه این سه شق اضافه نصف مشاع در عین به ملک خودش یا به ملک دیگری یا به نصفی از این ملک و نصفی از این ملک، هر ستای اینها قیدن و قید بیان میخواد. اگر بیانی نداشته باشه، دالی برش نباشه، ولو اون ظهور حالی در این که تصرفش در مال خودشه یا اصالت در بیع، نه نیابت از دیگری، اگر اونا معین ملک اضافه به ملک خودشه، اگر ما یه ظهوری ولو مقامی حالی تصفعلی در این که تعیین کنه یکی از این ستاره نداشته باشیم، به اطلاق و مقدمات حکمت نمیتونیم اثبات کنیم نصف مشاع بین الحصتین را، چون اینم قیده در حد قیدیت ملک خودش، هر ستا اینا به دقیق قیدن و چون هر ست قیدن، پس اطلاق و مقدمات حکمت اقتضای تعیین یکی را در مقابل اون دوتا دیگری نداره. پس اگر ما ظهوری در مقام اثبات نداشته باشیم، اینجا اگر در واقع یکی از این ستا رو اراده کرده، اضافه کرده، خب اینجا اجمال لازم میاد در مقام اثبات. اگر هم نکرده اصلا، بطلان لازم میاد، چون در اینجا این نصف مشاعف العین را بدون اضافهش، نه به ملک خودش، نه به ملک دیگری، نه به مجموع حصتین به نحو اشاعه اضافه که نکرد، این نصف پادر هوا که نمیتونه مونه، بالاخره یا باید این باشه، یا باید اون باشه، یا باید سومی باشه، شق سومی نمیتونه داشته باشه، بالاخره وقتی بخواد این نصف را بفروشه یکی از این ستا باشه. اگر هیچ کدوم را لحاظ نکرد در عالم ثبوت، هیچ کدوم از این ستا اضافه ها را ملاحظه نکرد، مقدمات حکمت گفتیم نمیتونه کار بکنه، چون هر سه قیده ثبوتن. اگر یکی از اینا رو قید ملاحظه کرده به خصوص، خب او درسته، میمونه عالم اثبات، اگر ظهوری برش هست که هست، اگر هم نیست مجبر بشه در عالم اثبات. اما اگر هیچ کدوم از این اضافه ها رو نکرد، ملاحظه نکرد، اینجا یلزم البطلان البیع. بعد میفهمد این بطلان به جهت جهالت نیست، نه لجهالت المبیع، چون نصف مشاع مجهول نیست، معلومه، و نه لتردد المبیع، چون باز نصف مشاع مردد نیست، مثل اونجایی نیست که ما یکی از دو چیز رو مرددن بخوایم بفروشیم، چیزی که نصف مفرز باشه، مثلا نصف این نصف مال منه، اون نصف معین مال اونه، من بگم یکی از این دو تا نصف رو فروختن، اونجا تردده و اونجا بطلانه، مثلا اینجا تردد نیست، چون نصف مشاع مردد نیست، در هر جزئی هست نصف مشاع هست. پس بطلان به جهت جهالت یا تردد و امثال اینها نیست، بلکه بطلان به جهت این است، چون اضافه هم نکرد به مردد بین حصه خودش حصه دیگری که از اون نظر ملکیت هم یه ترددی باشه، هیچ ترددی نه در عین هست نه در حصتین به لحاظ ملکیتین هست، پس از نظر تردد هم یک اشکالی ما نداریم در بطلان. پس علت بطلان چیه؟ چون فهمد علت بطلان این که تخصص این بیع به احد الثلاثه از این سه تا دون دیگری، دو تای دیگری، این ترجیح بلا مرجحه و این محاله، تخصیص بلا مخصصه، ترجیح بلا مرجحه، تعیین بلا معینه و تعیین و تخصیص و ترجیح معین بخون. پس این چیزی رو که انشاء کرد قابلیت انطباق بر هر کدوم داره، ولی هیچ معینی هم نداره، معین هم نداشته باشه، پس این که بگیم یکیش یقع بالخصوص دون اون دو تا دیگری این ترجیح هم این حالا تخصیصون بلا مخصص و حالا محال عقلا جوازشون قواعد عقلی رو پیاده کرده است. این محال از عقلا، چون محال از عقلا تخصیص بلا مخصص بقول شما هم خودش فروخته هم وکیلش فروخته در یک آن، احد البیعین درست باشه دون دیگری در این تخصیص بلا مرجع این محال است. اینجا همینجور یه چیزی رو انشاء کرده که این هر کدوم از اینا بر هر کدوم فی نفسه انطباق میکنه ولی معین درش نیست، چون نه این لحاظ شده نه اون لحاظ شده نه اون لحاظ شده، هر ستاشون هم نصف مشاع که متعلق انشاءه، ولی تعیین این نصف در این بالخصوص یا در اون بالخصوص یا در اون بالخصوص این تخصیص هم بلا مخصص و تعیین بلا معین فیکون محالا عقلا باطلا. پس بطلان به جهت لزوم ترجیح بلا مرجع تخصیص بلا مخصصه. چرا؟ اگر در مقام اثبات ظهوری بود که اقتضا میکرد یکی از این ستار اراده بکنه، مثلا یبیع و نصف مشاعی که در حصه خودشه فقط، ولی اون دوتا ظهور حالی که من اون شیخ فرموده اینجا ما یتعیم و کشف میکنیم که مثلا این را قصد کرده و اینجا این را اضافه کرده به این، اگر ما تو فهمیدیم اینجور ظهوری نیست، چنانچه فرض شیخ مثلا اینه که واقعا نظر از اون ظهور فرضش اینه که قصد کرده فقط همون عنوان را، اینجا تخصیصش بر هر کدوم از این دو جایی که بدونیم جدا قصد اضافه به خودش نکرده، اضافه به دیگری هم نکرده، اضافه به مشاع از هر دارم نکرده باشه، ایشون فقط لازمش اینه که یکونو باطله. پس اولا اطلاق از مطلب ایشون دو چیز در میاد، اولا اطلاق و مقدمات حکمت در به لحاظ حصتین و ملکیتین اقتضای اشاعه نداره، چون المشاع بین من الحصتین این هم فیه معونت و تقییدن بالحصتین و نصف مشاع ظاهر در همون جامعه که این جامع به لحاظ حصتین هم مشاع بین الحصتین هم درش قید اضافه میشه، جامع مشاع بین الحصتین این حصه ایست از نصف جامع نصف مشاع، این مفهوم نصف مشاع از این هم اعمه. پس مقدمات حکمت نمیتونه این اثبات کنه، این یک. دو، اگر جایی بدونیم که یکی از این سه تا اضافه ها رو کرده و ظاهری برش باشه خب یؤخذ به، اما اگر بدونیم هیچ کدوم از این اضافه ها رو نکرده اینجا یحکم بالبطلان عقلا، چون این به چه مناسبت ما بگیم این انشاء نصف بر این چیز کرده، این ترجیح و مرجح تخصیص بلا مخصص یقع باطلا، مثل انشاء یک شیئی که انشاء یک عنوانی که مثلا عنوانی که مصداق خارجی متعینی نداشته باشه، مصادیق متعینی متعددی داشته باشه، نمیدونیم کدوم میکشه کدوم نمیدونیم، یه عنوان جامعی است که بر هر کدوم از اینا قابل انطباقه و تعینی در هیچ کدوم نداره و تا تعین پیدا نکنه در یکی نمیتونه به صحیح بشه، اینجا اینجوریه چون مخصصی نیست مرجحی نیست، یحکم بالبطلان عقلا تعبیرشون اینه، میگه فاذا لم يكن ظهور يوجب كون المشاع مضافا الى نفسه يبطل البيع عقلا، جایی که اضافه نکرده به حصتین و به حصه دیگری، این حاصل فرمایش ایشون. پس ایشون اولا میفهمن مقتضای اطلاق اثبات حصه مشاع بین الحصتین نیست، ثانیاً اگر ما بدونیم که این هیچ کدوم از این سه تا اضافه را نکرده یحکم بالبطلان عقلا. بله مثلا در مقام ثبوت احتمال بطلان وقت میدیم، شاید متعید یکی را اضافه کرده اونجا احتمال بطلان میدیم. حالا این فرمایش ایشون، حالا میخوید عبارتش هم بخونیم میخونیم ایشون میفرمایم انما مفهوم النصف والجامع بين المشاع المختص وانما ينصرف الى المشاع من العين بظهور اطلاقي اي من باب انه اقل مؤونه بل كان لا يزيد على كانه لا يزيد على طبيعي النصف بشيء عرفا دون تعيينه في حصه معين الا ان هذا الظهور الاطلاقي ليس الا في محض الاشاعه في الدار لا الاشاعه في الحصتين فإن عدم إضافته إلى نفسه ولا إلى شريكه لا يقتضي الإضافة إليهما معا تبج نصف مشاع حتى تتحقق الإشاعة بين الحصتين، فلو لم يكن في الكلام أو في المقام ظهور يقتضي صرفه الى صرفه الى نفسه يبطل البيع، لا لجهالة المبيع لأن النساء المشاع من الدار معلوم خارجا، ولا لتردده لعدم كون المشاع مرددا بين فردين كما إذا بيع المردد بين النصفين مفرزين، بل لأن المفروض عدم إضافة النصف إلى نفسه وإلى شريكه معا حتى يكون المبيع ذلك، وعدم إضافته إلى خصوص أحدهما، فصرفه إلى الأول في قبال الثاني تخصيص بلا مخصص، فإذا لم يكن ظهور يوجب كون المشاع مضافا إلى نفسه يبطل البيع عقلا، چون تعینی نداره، قابل تعین تعیین نیست و قابل انطباق هست ولی معینی نداره، وقتی معین نداشت تعیین بلا معین مثل ترجیح بلا مرجحه که از نظر قواعد فلسفی محال است، پس اینجا یکونو محالا و باطلا. این مطلب اولا هر دو مطلبی که از این حرف استفاده میشه قابل اشکاله. اشکال بر مطلب اول اینه که ایشون در باب اشاعه بین اشاعه فی العین هم چنانچه از صدر کلام ایشون مشخص میشه، اونجا هم ایشون قبول کردن که در اشاعه فی العین هم ملاحظه نصف مشاعا فی العین، یعنی در کل جزء جزء، باز هم یه قید زائدی بر جامع داره، یعنی همچنانی که مشاع بین حصتین تقیقید داره بر جامع نصف، مشاع بین النصف الشرقی و الغربی و بین اجزاء العین هم اضافه بر جامع نصف داره، ولی آزایشون اون رو قبول کردن. ولی چی بفرمودن؟ گفتن اونجا اشاعه فی کل جز ان جز و فی کل النصفین الخارجیین دار او معونش کمتره، که انهو عرفن این مسابق همون لا تعین و لا تقیید و لا قیده، گرچه خود اینم قیده، خود بیرنگی هم رنگه، اینجا بیقیدی هم قیده در حقیقت، چون مراد از بیقیدی در اینجا سریان در تمام اجزائه، این که در کل جز این جز این نصف هست، کل جز این جز از عین، اینم خودش یک لحاظ زائدیست بر جامع، که بگیم جامع در هر جزئی نصف، نصف از هر جزئی، ولی مفهوم نصف درش نخوابیده که مقید باشه در همه جزئا باشه به نحو اشاعه، ولی ایشون میگه این چون اینو سریان نصف در تمام اجزا و اطلاق نصف در تمام اجزاء عین، این که انهو در قوه همون طبیعی نصف عینه، جامع نصف عین از این هم از نصف مشاع هم اعم از مشاع و مختص، چه در عین چه در حصتین و ملکیتین، ولی این قیدش چون اقل از او میشه، مثل بحثی رو که در باب دلالت امر بر وجوب میکنن، اونجا در دلالت طلب بر وجوب میکنن، میگن هم قید لا یجوز ترک قید، هم یرخص فی ترک قید، ولی اون قید وجوب، قید وجوب که لا یرخص فی ترک قید عدمی است، مثلا یه قیدی است که با اطلاق جوره، به خلاف ترخیص فی ترک اون یک قید وجودی مخالفی است با اون اصل طلب، اون معونه زائده است دال میخواد، اون یکی قید بازم قید حسه ایست از جامع طلب، ولی مفهوم طلب جامع بین وجوب و استحبابه بدون شک، ولی اگر جایی در استحباب استعمال شد نمیگن مجاز گفت، پس هر دو قیده، هم وجوبی طلب وجوبی وجوبیتش قیده زائده بر اصل طلبه، هم استحبابیت قیده جواز ترخیص در ترک قیده زائده بر جامع طلبه، ولی این قید از اون قید اشده، اون قید از این قید اخفه، معونه زائده در او که انهو نیست، در ای معونه زائده هست، اونجا که انهو خود جامع طلبم جوره با اون قید، قید عدمیست، تعبیرات مختلف اونجا بودی که اینکه قید عدمیست، وقتی عدم شد پس عدم بیان نمیخواد، وجود بیان نمیخواد، یکی اینکه اون قیدش از سنخ خود وجوبه، وجوب شدیده، سنخ خود طلبه، طلب شدیده، شدت طلبه، پس که انه معونه زائده ای نمیخواد، بیان زائدی اضافه بر اصل ما یدل علی الطلب که صیغه امره نمیخواد، به خلاف ترخیص در ترک و جواز ترک استحباب باشه، اون یه قید زائدیست و از سنخ دیگریست و وجودیست، پس یک دال نمیخواد، پس وقتی هر جا امر دائر شد بین دو تا معونه، معونتین احداهما اخف از دیگری، را بدونیم اینجا این آقای متکلم بالاخره یکی از این دو تا رو می‌بایستی ملاحظه کرده باشه، اینجا خب میگیم برای اینکه اون معونه کم متعینه در مقابل معونه زیاد، یعنی اطلاق نفی اون ما هو اکثر و معونتن را میکنه. این حرف ایشون در باب اشاعه ظهور نسل در مشاعبین المشاعف العین هم زدن، ولی به این ترتیب گفتن این معونش کمتره پس این متعین میشه. اشکال اول بیش اینه که چرا اینه در اشاعه بین حصتین نزده، حالا که به لحاظ ملکیتین و حصتین این نصف مشاع بایستی اضافه بشه تا از بطلان بیاد بیرون بشه صحیح، ولی میشه باطل، بیعه باطلیه دیگه. خب اینجا باز گفته میشه این آقای منشی لابا یه بیعه صحیحی میخواد بکنه، بیعه پادر حوالی میخواد بکنه، واقعا بالاخره یا به خودش اضافه میکنه یا به دیگری اضافه میکنه یا به مجموع اضافه میکنه، به مجموع ما ملکیتین و حصتین اضافه میکنه. خب اینجا گفته میشه اضافه به حصه خودش تعیناً یا به حصه دیگری تعیناً این معونه زائده داره، به خلاف نصف مشاع بین الحصتین. این به دقه معونه است باز قیده، ولی این از اون قیودی است که مثل نصف مشاع بین الجزئین الخارجیین للعین، چطور در اونجا این معونه اخف بود اینجا این معونه اخف، اینجا هم این معونه ایست که اخف. همون ملاک ظهور اطلاقی که ایشون قبول کردن در استظهار نصف در مشاعف العین به لحاظ اجزاء خارجی عین، همون هم همون نکته ظهور اطلاقی اینجا به لحاظ حصتین هم هست. ما وجهی نفهمیدیم که ایشون این ظهور اطلاقی رو اونجا قبول کردن و گفتن چون این اخف معونتینه و که انه مسابقه با طبیعیه، ولی در مشاعبین الحصتین این قبول نکردن. ولی خب این بیان اینجا میاد، اینجا هم اضافش به مال خودش، اضافه کردنش به مال خودش حصه خودش یا حصه دیگری به خصوصه، این معونش اشد از این که اضافه کرده باشه این نصف مشاع را، این نصف را به کلت الحصتین و کلت الملکیتین. نظر به ملک خودش به خصوص نداره، نظر به اون نداره، بلکه هر کدوم باشه بازم جوره. این درسته یک قیدی میخواد، اضافه به هر دو هم قیدی میخواد، این اضافه به هر دو که قیدی میخواد، این قید مقتضای معونه کمتر تعینشه، میگیم این متعین میشه چون مقتضای معونه کمتر اینه که این را اراده کرده باشه. پس آره دیگه، چون این به اطلاق نزدیکتر، این از این نظر هم سریان داره، از نظر تعین این نصف مبیع در ملکیت خودش و حصه خودش و در ملکیت دیگری و حصه دیگری، از این نظر هم این اطلاق داره و تعینی نداره این نصف حتی به لحاظ این خصوصیت. خب این معارضشه، خیلی خوب، این نصف معارضه، این ظهوریست که معارضه، این اون ظهوریست که معارضه. این پس نصف لولا این ظهور معارض نصف اون ظهور داشت، بحث میاد به باب معارضه که مرحوم شیخ گفته. خب ایشون میگه این ظهور معارضه با اون ظهوره، اگه او اخف معونتین بود این اشد، چون اشد اون ظهور اقتضا داره که او مقصود باشه. ظهور این که به اصالتن نه نیابتن یا تصرف در ما یا جزء تصرف، این اقتضا داره که نه این اشد المعونت الاشد واقع بشه. این دوتا ظهور با هم، دوتا مقتضی ظهور با هم معارض هم دیگه، معنای معارض هم همینه که مرحوم شیخ فرمودن مجمل میشه. اخف بودن اون ظهور اون معونه اقتضای اون ظهور داره، اصالت ظهور تصرف در این که از خودش اقتضای این مافیه المعون القید زائد را داره. این دوتا با هم معارضه میکنن دیگه، اون یه ظهور، اون یه مقتضی ظهور، این هم یه مقتضی ظهور میشه. حرف شیخ اصلا که شما حرف شیخ رو باطل کنه با این را ما کار نداریم حرف حضرت امام و مرحوم ایلاوانی میخونیم، بایدن بحث ایشون میخونیم، ایشون دارن بحث میکنن. پس شما یه اشکال دیگه بخواید بهشون بکنید، خب این اشکال که شما میسید که بخواستید دفاع کنید ازشون، ازشون بخواید اشکال کنید بهشون. بحث سر اینه که ایشون فرمودن اطلاق در ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی یکی ها رو بفهمید تا بعد فرمایشون، پس ایشون که من بودن ظهور اطلاقی اقتضای نصف مشاعف العین رو داره ولی اقتضای نصف مشاعف بین الحصتین رو نداره، این رو ما نفهمیدیم که چرا نداره. اگر اونجا داره چون اخف المعونتین، اینجا هم داره چون اخف المعونتین. اگر اینجا نداره چون قید دقتن، اونجا هم نباید داشته چون قید دقتن. نصف مشاعب حاضر اجزا هم قیده، ولی در مفهوم نصف اگر ما فقط اقتضای جامع را بکنیم، جامع اعم از مشاع و مختص در عین هم خودشون هم فرمودن النصف وضع للجامع بین المشاع والمختص. پس اگر مقدمات حکمت را دقتن بخواید جاری کنید، اونجا هم ظهور در نصف مشاع نداره. اگر مقدمات حکمت را با ملاحظه اون اخف المعونتین اخف العنایتین عرفی با اون لحاظ عرفی بخواید پیاده کنید، یعنی با اون توسعه‌ای که در مقدمات حکمت هست شامل میشه اون جاهایی را که اون شیئی را که بخوایم ثابت کنیم با مقدمات حکمت، قید مطلق نیست ولی قید اخف در مقابل قید اشد. خب این در حصتین هم هست. چیزی شد در اونجا شما قبول کردید که نصف ظاهر در نصف مشاع بین اجزاء خارجی للعینه و نگفتید این خلاف اطلاقه، چون اطلاق از این حیث هم جامع قیدی نخورده بهش در معنای جامع. خب این دیگه حرف نشد، عرف اونجا میبینه، عرف اونجا نه، این خودتیش، این حرف این از اون حرفایی است که نمیشه اثباتش کرد. پس بنابراین از اجازه بدید، پس اگر هر آینه اینجوری حرف نزنید، من اصلا اینجوری این بحث نیست. اور هر جا بخوایم بگیم عرفی نمیبینه که اصلا بحث نکنیم، بگیم عرف همینه میگه که بحث رو هم بفهمید. اولا ایشون از این حرفا نمیزنه، ایشون اهل دقت و تطبیق قواعد عقلی است. ثانیا اون حرف اصلا روشش غلط. شارع مکلف نمیکنه، ما داریم تحلیل میکنیم ظهورات عرفی. ظهورات عرفی این چیزا توش هست، قطعا در ظهورات عرفی دقت های در تحلیل نکات دلالات عرفی هست. عرف بین اطلاق و بین عموم و بین وضع و بین ظهور تصوری و زیر تصدیقی فرق میذاره، گرچه الفاظش را بلد نیست، این اصطلاحات رو درس نخونده عرف، ولی به یک عرف یک ظهور اطلاقی بدید و یک ظهور عمومی بدید بین اینا فرق میذاره دیگه. این یک ظهور اقوایی از اون ظهور، یک عام بدید یک خاص بدید، اسم عام و خاص بلد نیست ولی میگه این برای مقدمه. نیست که ما همه جا بیاییم قضایا رو به کلمه عرف حل کنیم و به بیسوادی میکشه اون. این دقت ها اصلش درسته، بعضی از مسائل دقت های علوم دیگه است وارد شده، اون بحث دیگری است، ولی اصل اینجور بحث کردن که ما نمیتونیم ببینیم عرف اینه میگه خدا حافظ شما، به چه دلیل عرف میگه؟ عرف هم عرف هم وقتی ما هر ادعای عرفی میکنیم بایستی بریم نکته عرفیش درست کنیم. هم ادعای عرف و خدا حافظ این بحث نشد، هر نکته عرفی رو کسی ادعا بکنه، هر ظهور عرفی ادعا بکنه باز نکته عرفیش بگه. چرا عرف اینجا اینجوری بگه؟ نکته ای بگه که اون نکته عرفیت داشته باشه، بگه مثلا این مقدمات حکمت اینجا اینجوری اقتضا کرده اونجوری اقتضا کرده، و الا اون که به بحث دیگه ای میشه. بنابراین ایشون اینجوری میفرمان، میگن اون خود نصف که وضع نشده برای مشاع، خب اونم در کل جزء اینجوری هم تعیینه، اینم تعیین. چرا نیست؟ خیلی خوب، چرا تعیین نیست؟ اگر شما پرسن چرا تعیین نیست، همینجوری دارید حرف میزنید شما خود برای خودتون. میگم چرا تعیین نیست؟ اونم زائد بر جامعه، جامعه که نصف عام بود از مشاع مختص، چرا تعیین کردی در مشاع؟ اونجا هم تعیینه. این که تعیین نیست چون مشاع مثلا چون اشاعه داره در هر جزء، جزء این که انهم تعبیری که ایشون میگن که انه این همون طبیعته، چون سرایان درش خوابیده، این سرایان نزدیکش میگه به طبیعت، طبیعت هم ساریه، این هم که سرایان در تمام اجزا داره. اینو دیگه ایشون میگه که انه اقل معونتن بلکه انه لا یزید علی الطبیعی یا علی طبیعی نصف بشیء عرفه. خیلی خوب، ما این حرف از ایشون میگیریم. این رو چرا ایشون پیاده نکرده در حصته؟ مگر در حصته غیر از این بود که مرحوم شیخ ادعا میکرد که ظهور اطلاقی اقتضای اشاعه بین حصتین داره، چون در حقیقت لم یتعین فی احد الملکیته، پس ساریه در هر دو ملکیته و در هر دو حصه است. این مگز غیر سریانه، اینجا هم این اون حرف هست که در اینجا هم در حقیقت مشاع بین الحصتین سریان در هر دو مملکیته. پس بنابراین اولین اشکالی که بهشون وارده اینه که اینجا ایشون آمدن و فرق قائل شدن بین مقدمات حکمت در نصف به لحاظ اشاعه نصف در اجزاء خارجیه عین، اونجا گفتن مقدمات حکمت و اطلاق ظهور اطلاقی درست میشه، ولی در نصف مشاع بین الحصتین به لحاظ ملکیتین این نکته رو قبول نکردن. ما از بیان ایشون وجی نفهمیدیم. اگر اونجا العرف لا یزید لا یراه یزید و علا طبیعی نصف بشه این عرفان، اینجا لا یراه یزید و علا طبیعی نصف بشه این عرفان، در هر دو علا حد واحد. این یکی مطلب دیگر اون بحث دوم ایشونه که او هم بعد ما خواهیم روشن کرد. ایشون میفرماید وقتی نصف را فروخت اضافه نکرد، نه به نفس خودش، نه به حصه خودش، نه به حصه دیگری، نه به مجموع الحصتین هم اضافه نکرد. و حالا فرضاً بکنیم دیگه اطلاق هم هیچ کدوم تعیین نمی کنه، چون همش معونه زائده در حد واحده. و معونات را هیچ کدومش هم قصد نکرده بلکه لحاظ نکرده و اضافه نکرده، ایش میگه یلزم و بطلان البیع عقلن، این به باطل میشه مگر ظهوری باشه که یکی از این سه تا قید را بالخصوص اراده کرده باشه، که عبارت از اون دو ظهور دیگره مرحوم شیخ فر بودن که حصه خودش را بالخصوص از اضافه کرده به ملک خودش و حصه. اگر این چنین ظهوری نبود یکون و باطلا عقلا، در جایی که نباشه هیچ قصدی لابد اونجا یکون و باطلا، قصد اضافه به مال خودش نکرده باشه، به مال دیگری هم نکرده باشه، به مجموع حصه هم نکرده، اینجا یه بیع پا در هوا کرده، این مطلب هم بعد ما خواهیم گفت قابل قبول نیست. یعنی اینجا هم ممکن است کسی بگه وقتی بیع کرد نصف را، نصف مشاعف العین را فقط، اضافه هم نکرد نه به ملک خود، ملاحظه نکرد نه ملک خودش را نه ملک دیگری را نه مجموع الملکیتین را، در مقام ملاحظه ملاحظه نکرد، بازم یقع صحیحا لا یقع باطلا. لنکتتین، برای نکته‌ای که بعد خواهیم گفت، و اون اینکه اجمالش اینه که اینجا این آقا بالاخره چون مالک نصف مشاع از عینه، اون عنوانی را که بیع کرده نصف مشاع از عینه به حسب فرض که دیگه هیچ اضافه نکرده نه به حصه خودش نه به هر دو حصه نه به حصه دیگری، میشه مثل جایی که یبیع عنوانا و یملک اون عنوان را، یبیع عنوانا و اون عنوان را هم مالکه. اینجا مقتضای قاعده صحت هست نه بطلان، اینجور جاها مقتضی قاعده صحت است، چون اینجا اوفو بالعقود میتونه این شخص رو بگیره، چون این مالک این عنوان هست، گرچه نگفته اون فرد مملوک من رو از این عنوان به تو فروختم، عنوان رو فروخته، عنوان جامع رو فروخته، ولی چون مالک جامع ضمن فرد هست اینجا وجوب و وفای این آقا رو میتونه بگیره. اوفو بالعقود میگن تو یه عنوان رو فروختی، اون عنوان رو میتونی تا تسلیم این آقا بدی، چون مالک اون عنوان هستی رو در ضمن یک فرد دیگری. اینجا انطباق تحریص، نه از باب انطباق که یلزم و تخصیص بلا مخصص و این حرفای فلسفی، از باب این که این آقا به تعهد به دادن این عنوان اینا میتونه این تعهدش بهش وفا کنه، باستی وفا کنه. میشه شبیه کسی که یک کلی داره در معین، یک کلی در معین هم میفروشه، نمیگه اون کلی که دارم میفروشم، یک کلی میفروشه، اضافهش هم نمیکنه به مال خودش، کلی صاع من این صبره رو مالکه، یه کلیه دیگر میگه دیگه مالکه، بلکه کلیات دیگرش خود مالکه ضمن ملک اجزا. اینجا اگر آمد و گفت آقای بایع مالک کلی فی المعین، گفت من کلیه ابیعک کلیه صاع من هذه الصبره، نگفت ابیعک الکلیه المملوک لی، قید ملکیت رو نمیاره و ملتفت هم هست، نه اینکه از باب غفلت ارتکازن بگیم اورده، نه میگه من اصلا کلیه فی المعین نمیفروشم، اضافه شم نمیکنم به مال من، کلیه فی المعین میفروشم از این صبر، کلیه صاع من صبره. اینجا آیا میشه گفت که این باطل و عقلائیان و شرعا، یا نه گفته میشه بابا خب این که مالک کلیه فی المعین بود، کلیه فی المعین، یه کلیه فی المعین هم فروخت، این چیزی که فروخت قدرت وفا بهش داره، میتونه این حالا این صاع من صبره رو به این آقای مشتری بده، عمل به اوفو بالعقود این آقا رو میگیره، از چرا اینو نگیره؟ عاجز از تسلیمه که نه، کلیه نمیتونه بهش بده که نه، فرد بهش فروخته، فرد که نفروخته، تا اینکه بگیم مالک فرد نیست، مالک کلیه رو فروخته، مالک کلیه هم خیلی خوب. اینجا این آقا زمش مشغول باشه به کلیه ف حکم معینی که در این داره، این بشه مال او در حقیقت. این واجب است اون کلیه که داره تسلیم به او بده در مقام وفا. اون وقت اینجور جای عرف نه گفتیم نظیر اونجا زر آره یواشه ما که میدونیم با اینجا کلی نیست، این چه اشکالش رو داره بکنیم. پس همچنانی که در اونجا بدون نیاز به انصراف به خودش اگر کلی را فروخت و اضافه هم نکرد کلی را به اون کلی را که مالکه مملوک خودشه، لا یقالب بطلان این بیع، تا نگه من کلی خودم را فروختم بطلانه. نه میدونم یقینا نگفته و ذهنیان هم اضافه نکرده، پس یحکم بالبطلان اونجا، لا یحکم بالبطلان. حالا شاید ایشون اونجا هم بگن بالبطلان، بالاخره بگن اونجا هم باطل، اینجا هم لا یحکم بالبطلان، چون یکفی در صحت، یکفی در صحت شرعی و صحت عقلایی این که اون عنوانی را که این میفروشه اون عنوان را دارا باشه. حالا دیگه بیش از این شرط نیست در باب بیع که این عنوان را که حالا دارا هست، این عنوان را وقتی میخواد بیع بکنه بگه من اون عنوان را به قید این که من دارا هستم اون عنوان را به این قید میفروشم. اگر اون عنوان چیز خارجیش مائزی نداشت و میزی نداشت و معین خارجی نداشت، فقط معینش همین دارا بودنشه، یعنی قید طولی داشت به تعبیر گذشته ما، اینجا لازم نیست این قید طولی ملاحظه بشه تا بیع صحیح بشه، بلکه کافیست این که این آقا یا کافیست در این که اون عنوانی را که این آقا فروخته اون عنوان را دارا باشه. وقتی اون عنوان را دارا شد، اینجا عفو بالعقود این آقا را میگیره و میگه خب تو که این عنوان را فروخته، این عنوان را که دارا هستی مالکی، پس اون عنوان را که مالکی به این فروختی یا اون عنوان را که مالکی باستی وفا کنی بدی به این در مقام وفا، یا میگه اصلا انطباق قهریست اون رو بهش فروختی، یا اگر انطباق قهری نشد تو یه جامع بین اونی که مالکی و مالک نیستی فروختی، ولی این جامع رو میتونی وفا کنی، چون وقتی فردش داشته باشی قادر بر وفا جامع هم هستی، جامع باید وفا کنی. یقع صحیحا لا یقع باطلا، چون مداخل این جامع رو میتونی بهش وفا کنی، چرا یقع باطلا؟ بعد از اینکه این جامع را که فروخت یمکنو ان یفی به، چون مالکه، چرا یقع باطلا؟ اینجا هم اینجور، اینجا هم این نصف را فروخت، نصف مشاع، اضافه شم نکرد، نه به حصه خودش، نه به حصه دیگری، نه به مجموع الحصتین که مشاع بین حصتین باشه، یه نصف غیر مضاف به قیود ثانوی که عبارت از ملک خودش و ملک دیگری و هر دو ملک، یه نصف غیر مضاف به هیچ کدوم از این اضافه های سگانه رو فروخت و این نصف مشاع رو هم مالکه، چون داراست، بالاخره حصه خودش چیه؟ یعنی ملک خودش هست، برای نصف مشاع از عین، نصف مشاع از عین رو فروخت، دارای نصف مشاع اینم هست، میتونه وفا کنه به اینو، به این چیزی که فروخت. خب چرا عفو بالعقود رو نگیره؟ بگه تو که حالا میتونی وفا کنی به نصف مشاع بین اجزاء خارجی این عین که عنوان متعلق به این شده، اضافه هم نشده، نه به نصف ملک مملوک خودش، نه به نصف مملوک او، نه به نصف در مجموع الحصتین، مجموع الملکیتین، تو یه عنوان نصف مشاع عین را فروختی، این عنوان را هم مالکی دارایی و قدرت وفای به اینم داری، این عنوان یا بر اون منطبق میشه قهرن، یا اگر بگه منطبق هم نمیشه قهرن، چون تو دارا هستی میتونی وفا کنی، میتونی منطبقش کنی قهرن، واجب وفا، چون در باب عقود بیش از این نیست، لازم نیست در باب عقود که این بتونه اون عنوانی را که یبیعه تحت سلطان خودش باشه وفای به او و تحقیقش برای دیگری، این تحت سلطانش اوه بالعقود میگیره، تش عقلاییت داره، این عند العقلاء مقبول و مقدور و مقبوله، لا وجه لن یقال. اینا یه وجه دیگری است برای بطلان، غیر از جهالت و غیر از تردد و غیر از اینها ما وجه دیگه برای بطلان نداره، اگه نه جهالتی باشه نه تردد باشه، همونجوری که ایشون گفت نیست، فقط یلزم تخصیص بلا مخصص خودشه، نه یبقى علی العنوان، بیع بخوره به همون عنوان، او بر این مالک است این عنوان را، اینم چون این عنوان را مالکه میتونه وفا کنه به عنوان، یقع صحیحا، فقط یجب ان یفی به، وفایش بینه که نصف خودش به او پرداخت کنه، دیگه نصف خودم مالکه، تطبیقش بده بر اون است. اما اینکه بگیم یقع باطلا چون تخصیص بلا مخصصه، این خیلی واقعا خلاف فهم عرفی و ذوق عقلایی است در اینجا، با اینکه این عنوان را که فروخته قابل وفاست، چون مالکشه، مالک همون نصف مشاع در عینم هست، میتونه وفا کنه به او. پس اشکال دومی که به ایشون وارد، این که حکم به بطلانشون بطلان عقلی درست نیست. این بطلان از اون بطلان های عقلی است که خلاف ذوق و عرفی است. چون در باب معاملات عقلائیاً ما بیش از قابلیت تسلیم و وفا و اداء و لازم چیز دیگه نداریم و عدم تردد و عدم جهالت و اینا میدن. اینجا خودشون هم قبول کردن نه جهالتی هست نه ترددی هست نه مشکلات اونجوری که نیست. حالا که مشکلات اونجوری نیست خب یه عنوان را فروخته دارای این عنوان هم هست، عنوان وقتی دارست میتونه وفا کنه یقع صحیح هم. اون عنوان را اون مالک بر ای اینم واجبه برش وفا کردن، اگر نگیم که قهرن یتعین در همون مملوک خودش. پس اشکال دوم که من طبیعیشون وارده این که این زیل کلامشون که حکم رو بطلان کردن این قابل قبول نیست. پس این اشکال هم بیان ایشون هم بیان تامی نیست. حالا میاییم سر اصل مطلب. پس تا اینجا اون مقدمات حکمت اون ظهور اطلاقی که مرحوم شیخ فرمودن برای اثبات ظهور نصف در نصف مشاعبین الحصتین و آقایون این ظهور را قبول کردن، این ظهور اطلاقی را قبول کردن در نصف مشاعبین الاجزاء الخارجی للعین ولی بین الحصتین قبول نکردن، تا اینجا یه جواب فنی از این مطلب داده نشد که شمایی که این نصف را ظهور اطلاقیش را در مشاعبین الاجزاء الخارجی للعین قبول میکنید ولو به اطلاق و مقدمات حکمت ولو با اون توسعه‌ای که در مقدمات حکمت گفته شد عرفن، ولی در نصف مشاعبین الحصتین قبول نمیکنید. یه فرق فنی تا حالا یه جواب فنی بر مرحوم شیخ داده نشد. اگه مرحوم شیخ اینجوری میفرمود که همچنانی که در ظهور اطلاقی اقتضا داره اینکه نصف مشاعه در اجزاء خارجی عین باشه، اقتضا داره که نصف مشاعه بین الحصتین باشه، چون این سریان بین این سریان عمومه در مقابل تقیید به حصه خودش یا تقیید به حصه دیگری، مثل تقیید به نصف شرقی تقیید به نصف غربی، اینا معونه زایده میخواد، اونم معونه میخواد ولی معونه او اخفه، پس او متعینه، مثل که در اونجا اشاعه معونه میخواست ولی متعینه چون اخفه در تعین در نصف شرقی یا غربی. اینجا هم همینجور این بیان را اگر مرحوم شیخ بیان کنن از مجموعه این کلمات این وجه فنی در رد این مطلب ما به دست نیاوردیم. پس بنابراین ایشون مقتضی ظهور اطلاقی در نصف مشاع را تا اینجا این مقتضیش رو درست کردن، مقدمات حکمته. این مقدمات حکمت با اون دو تا ظهور دیگه معارضه که اقتضای تعین در همون ما فیه المعونت زائده که به حصه خودش باشه داره، دو تا مقتضی دو ظهور اطلاقی تصدیقی با هم معارضن، اجمال لازم میاد. پس تا ما نتونیم کار این مقدمات حکمت رو خراب کنیم، مطلب شیخ قائم بر پای خودش ایستاده که اینجا ظهور نصف ظهور اطلاقی نه وضعی در نصف مشاعبین الحصتین به مقدمات حکمت، این ظهور مخالف است با اون دو ظهور تصدیقی دیگر و موجب اجماله. حالا بحث هم نشد.